أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم دوستانی که صدای ما رو از طریق فضای مجازی میشنون و همینطور کسانی که بعدن این صدا و تصویر رو خواهند شنید. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، رسیدیم به بحث حضرت نوح سلام الله علیه به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم. در جلسه گذشته سوره نوح رو با هم مطالعه کردیم، بررسی کردیم، داشتیم حدیث نوح رو در سوره هود پیگیری میکردیم، رسیده بودیم به آیه 37. امروز از آیه 37 به بعد ادامه میدیم. بعد از اینکه حضرت نوح موفق نشد که تعداد زیادی رو در واقع به سلک مؤمنین وارد بکنه و با آزار و اذیت اونها مواجه شد و اینکه اونها با توجه به آیات سوره نوح که فرمود از کسی پیروی میکردن که قدرت و ثروت فراوانی داشت، مال و بنون داشت و خدای متعال هم به نوح اطلاع داد و ابلاغ کرد که از این پس کسی به شما ایمان نخواهد آورد. خب نوح نفرین کرد و نفرین او پذیرفته شد و از سوی خدا مأمور شد که یک کشتی بسازه که خودش و مؤمنان و همینطور حیواناتی که حفظشون لازم هست سوار بر اون کشتی بشن و چون قرار بود که عذاب از طریق طوفان باشه. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، بساز کشتی رو به اعیننا در مقابل چشم ما و وحینا و با وحی ما، چون که حضرت نوح که سنت کشتی سازی رو نمیدونست چگونه هست، لذا خدای متعال میفرماید که ما از طریق وحی به تو خواهیم گفت که چگونه کشتی رو بسازی. الا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، و همطور خدای متعال میفرماید که در مورد ستمکاران از من درخواست نجات نداشته باش چون اونها غرق خواهند شد. و یصنع الفلک، این یصنع رو فعل مضارع آورده به خاطر اینکه کار خیلی طولانی شد، استمرار داشت، کشتی ساخته می شد که در برخی از روایات حتی گفته شده که حدود 80 سال طول کشیده. برای کشتی البته اندازه هایی هم ذکر شده، از جمله گفته شده 400 در 40 متر بود در واقع. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، هرگاه که این سران قوم نوح از کنار نوح و اصحابش رد می شدن که اینها داشتن کشتی رو می ساختن، سخروا منه، مسخره می کردن اینها رو، استهزا می کردن که تو آخر اینجا نه آبی هست نه دریایی، واسه چی اینجا کشتی می سازی، مثلا عقل خودت رو از دست دادی. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. خب نوح بهشون گفتش که اگر شما ما رو به سخره میگیرید ما هم به وقتش شما رو به سخره خواهیم گرفت، چنان که این گونه هم شد، یعنی اون وقتی که باران آمد، طوفان آمد، همه جا رو آب فرا گرفت و نوح و اصحاب و یارانش سوار بر کشتی بودن و این کافران بودن که بیرون از کشتی بودن و غرق می شدن، این قصه اتفاق افتاد. فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزی، به زودی خواهید دانست که عذاب خار کننده متوجه چه کسی خواهد شد. و یحل علیه عذاب مقیم، و حلول خواهد کرد بر اونها عذاب دائمی و پایدار. حتی اذا جا امرنا، تا زمانی که امر ما آمد، و فارد تنور، جوشش آب از تنور شروع شد. ببینید تنور محل آتشه، اما وقتی که خدا اراده میکنه این عکسش رو نتیجه میده، چنان که آتش بر ابراهیم سرد شد، اینجا برعکسه. فارد تنور، فوران آب از تنور شروع شد. قل نحمل فیها من کل زوجه من کلن زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول. میگه ما به نوح گفتیم که تو حمل کن در این کشتی از هر جنسی از اجناس حیوانات جفتش رو، یعنی نر و ماده اون حیوان رو بردار تا نسل این حیوانات از بین نره. حالا جالب اینجا توجهی که نسبت به حیوانات میشه. و اهلک، اهل خودت رو هم سوار بکن. الا من سبق علیه القول، مگر اون کسانی که قرار شده که جزء هلاک شدگان باشن، اون کسانی که ایمان نیاوردن و قبلا درباره شون ما صحبت کردیم. و من آمن، اهلک و من آمن، اهل خودت رو سوار کن، کسانی رو هم که ایمان آوردن سوار کن. و ما آمن معه الا قلیل، البته کسانی که به نوح ایمان آورده بودن تعداد اندکی بودن. حالا تو بعضی از روایت ها آمارهایی که گفته شده، تمامی آمارهایی که گفته شده هیچ کدوم به 100 تا نمیرسه، یعنی همه آمارها زیر 100 تا هست. حالا ما و در بعضی از نقلها زیر 10 نفر رو داریم، در بعضی از نقلها زیر 80 نفر رو داریم، ولی به هر حال هیچ نقلی به 100 نفر نمیرسه. خب ببینید اینجا ایراد از حضرت نوح نیست، حضرت نوح که پیامبر اولوالعزم خداست، اما به هر حال زمینه ایمان آوردن در میان مردم وجود نداشت، به خاطر اینکه طاغوت ها هم چنان که در سوره نوح گفتیم فعال بودن، کار میکردن، نمیگذاشتن که مردم ایمان بیارند. و قال ارکبوا فیها، به مؤمنان گفته شد که سوار بشید در کشتی. بسم الله مجراها و مرساها، به نام خدا، هم در حال حرکت کشتی و هم در حال توقف کشتی. این بسم الله بنابراین یک امر مسبوق به سابقه هست، هم در ماجرای حضرت نوح میگه بسم الله، هم در ماجرای حضرت سلیمان اونجا که نامه نوشت به بلقیس. ان ربی لغفور رحیم، به درستی که پروردگار من آمرزنده مهربان هست. فهی تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی روان شد در میان امواج مثل کوه. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. خیلی جالب این قسمت، میگه که نوح دید که پسرش در یه گوشه‌ای وایستاده، فی معزل، در یه جایی دور از بقیه، دور از کفار، یه گوشه عزلتی رو انتخاب کرده، اون گوشه وایستاده. نوح پسر خودش رو صدا زد، گفتش که یا بنی ارکب معنا، پسرم تو هم با ما سوار کشتی شو. ولا تکم مع الکافرین، با کافران مباش. ببینید این آیه نمیگه که پسر نوح کافر بود، نمیگه ولا تکن من الکافرین، از کافران نباش، میگه که ولا تکن مع الکافرین، تو با کافران نباش. حالا این روشن نمیکنه بر ما که یعنی کافر هم بوده یا نبوده. ظاهرا کافر نبوده ولی خب با کافران بوده. ولا تکن مع الکافرین، با کافران مباش. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. این جمله پسر نوح نشون میده که به هر حال در عقیده توحیدیش ایراد وجود داشته، چون که میگه که من پناه میبرم به کوه، یعصمنی من الماء، کوه مرا از آب حفظ خواهد کرد. یعنی فرهنگی که بر فرزند نوح حاکمه این نیست که من پناه میبرم به خدا. در واقع ما فرق مؤمن رو با غیر مؤمن در چی میبینیم؟ در همین نکته میبینیم. مؤمن میگه من به خدا پناه میبرم، مشرک پدیده های غیر الهی رو تکیهگاه خودش قرار میده. پسر نوح به پدرش گفتش که سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به کوه پناه میبرم، کوه مرا حفظ خواهد کرد از غرق شدن. قال نوح گفتش که لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ چیزی امروز نمیتونه کسی رو از امر خدا نجات بده. الا من رحمه، مگر کسی که خدا بهش رحمت بکنه. که خب اونها هم کسانی بودن که سوار کشتی می شدن، یعنی سنت خدا بر این تعلق گرفت که کسی که سوار کشتی میشه از غرق شدن نجات پیدا بکنه. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، یه موجی بین پدر و فرزند حائل شد و اون پسر جزء غرق شدگان بود. خب تموم شد. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، فغیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. تموم شد دیگه، دستور خداوند رسید که ای زمین آبت رو ببل، در خودت فرو ببر آب رو، و ای آسمان دیگه بارانت رو قطع بکن. آب کم شد، حکم دستور خدا انجام شد، کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و اینها پیاده شدند. و قیل بعدا للقوم الظالمین، دور باد از قوم ستمکار رحمت الهی، یا قوم ستمکار از رحمت الهی گفته شد که دور باشند. و نادا نوح ربه. حالا اینجا یه صحبتی نوح با خدا داره. نوح به خدا گفتش که فقال رب ان ابنی من اهلی، خدایا پسر من هم از اهل من بود. عنایت بفرمایید در اون آیه 40 فرمان خدا این بود، فرمود که قلنا، گفتیم ما به نوح، احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک. اونجا گفتش که از هر حیوانی یه جفت بردار، نر و ماده بردار. بعد گفت و اهلک، اهل خودت رو هم سوار کشتی کن. بعد گفت و ما آمن معهو، اونایی هم که ایمان آوردن. اینجا حالا یه درد دلی نوح داره با خدا، میگه که خدایا پسر من هم خوب از اهل من بود دیگه، شما اونجا فرمودی که اهلک، این نیامد که، این چطور شد؟ یعنی این که من عرض کردم که نگفت من الکافرین، گفت لا تکن مع الکافرین، خدا این چطور میشه؟ و ان وعدک الحق، وعده تو هم که حق، خدایا تو، یعنی من وقتی که تو گفتی که اهلک دیگه، من به نظرم رسید پسرم دیگه هست. حالا همسرم چون کافر بود نه، ولی چون راجب همسرش نو هیچ شفاعتی نمی کنه. و انت احکم الحاکمین، البته بلا فاصله میگه که من به عنوان اعتراض این رو نمیگم، تو احکم الحاکمین هستی، محکمترین حکم ها و حکیمانه ترین حکم ها از آن تو هست. ولی بالاخره ظاهرا یه سوالی برای نوح ایجاد شده بود، دیگه خب پسر من چرا این بلا سرش آمد؟ قال یا نوح، جواب خدا، خدا جواب میده، اینجوری بگم من خودم میدونم، به شما ربطی نداره، جواب میده، قال یا نوح انه لیس من اهلک، نه پسر تو از اهل تو نبود. چرا؟ انه عمل غیر صالح، باز نمیگه او کافر بود، میگه او عمل غیر صالحه. فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، از یه چیزی هم که بهش علم نداری دیگه سوال نکن، یعنی دیگه حالا کنجکاوی نکن که داستان چی بوده، این چطور عمل غیر صالح شده، ماجرا چی بوده، دیگه نپرس. فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، یعنی معلومه میگه یه چیزایی هست که تو خبر نداری، به هر حال اون از اهل تو به حساب نمیاد. انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، من تو رو موعظه میکنم که مبادا از جاهلان باشی. عرض کردیم در فرهنگ قرآن کریم هر کار غیر الهی به عنوان جهل به حساب میاد، یعنی ما یک جنود جهل داریم، یک جنود عقل، هر کار درستی عاقلانه و عقل به حساب میاد، هر کار نادرستی جاهلانه و جهل به حساب میاد. به هر حال جنبندی این قسمت اینه که یعنی پسر تو از نظر فکری با تو نیست، از نظر مکتبی با تو نیست، چون هم فکر تو نیست، هم مکتب تو نیست، هم پیمان تو نیست، اهل تو به حساب نمیاد. نوح بلا فاصله اجابت میکنه، قال، نوح گفت رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدایا پناه میبرم، پروردگارا پناه میبرم به تو که بپرسم از تو چیزی رو که بهش علم ندارم، یعنی چشم من سوال دیگه نمی کنم در این رابطه. و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، خدایا منو ببخش، اگه منو نبخشی و مورد رحمت خودت قرار ندی من از زیانکاران خواهم بود. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، به نوح گفته شد که حالا فرود آی، بسلام منا، خیلی جالبه، و برکات علیک، به سلامتی که از جانب ما برای شما هست، و برکات علیک، و با برکاتی که برای شما هست، و علا امم من معک، این سلامتی و برکات برای این امتهایی هم که با تو هستند خواهد بود. امم جالبه اینجا جمع به کار رفته، خب مگه با نوح چه امتهایی بودن؟ هم انسان ها بودن هم حیوانات بودن. مفسران و روایات ذیل این آیه فرمودن که اینجا امت برای غیر انسان ها هم به کار رفته، یعنی این گروه های مختلف انسان و حیوان و حیوانات هم متنوع بودن دیگه، چون از هر آنچه که در زمین بود این یه ماده و نری با خودش برداشته بود، ظاهرن هم تنها همین مورد باشه که به این شکل آمده باشه. ما در آیات دیگه البته داریم که مثلا به پرندگان هم امت گفته شده، ولی حالت جمع رو میگم، به نظرم اینجور میرسه، اونجوری که خاطرم هست، که اینکه انسان و حیوان اینها با هم به تعبیر امم یک جا آمده باشن اینجا هست، ولی کلمه امت در قرآن به کار رفته برای پرندگان و دیگر موجودات. و اممون سنمته اهم ثم یمسهم منا عذاب حلیم، و توایف دیگر، حالا اممن ممن معک، این امتهایی که بعضی از این امتهایی که با تو هستن، و اممون و توایف دیگری که از کفار هستند. خیلی جالب ها، تازه کفار از بین رفتن، اینها رو میگه که فرود بیاید روی زمین، بعد میگه فرود بیایید، من هم به شما و اینایی که با شما هستن نعمت خواهم داد، هم به اونایی که از این پس میان و دیگه مؤمن نیستن. یعنی اینجور نیست فکر کنید دیگه نسل کفار تمام شد، نه، از همین انسانهای مؤمن و متدین و همراه تو دوباره یه نسلهای متولد میشن که مسیر کفر و شرک رو در پیش خواهند گرفت. حالا ما در ماجرای حضرت ابراهیم هم داریم که اونجا حضرت ابراهیم از خدا میخواد که فقط به مؤمنین نعمت بده در مکه، دعا اونجا میکنه، بعد خدا میگه که هم به مؤمنین نعمت میدم هم به کافرین. در دنیا نعمتهای دنیا رو به کافران هم میدهن، اینجا همین رو داره. یعنی در برخورداری از نعمتهای الهی توی بحث حکمرانی این رو میگیم که دولت دینی محدودیتی برای دسترسی به منابع دنیوی برای کفار ایجاد نمیکنه. یعنی سیاست های بهداشتی که داره، سیاست های رفاهی که داره، بر اساس دین به مردم نمیده، بلکه به همه شهروندان، هم از دیندار و بیدین و مؤمن و به اصطلاح مسلمان و غیر مؤمن و ادیان دیگه، به همه میده. یعنی در برخورداری از نعمتها و رفاهیات و اینها تفکیک به عنوان دین صورت نمیگیره، بر اساس همین آیات الهی. و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. البته بعدن مجازات خواهند شد، بحث عذاب بحث دیگریه. بحث عذاب هم در دنیا ممکنه که به کفار برسه، ولی اگر هم در دنیا نرسید، آخرت که سر جای خودش محفوظ هست. پس این آیه آخرش خیلی مهم بود از منظر بحث های سیاست گذاری، قیلیانو حبت به سلام من نا و برکات علیک، این تیکش و علا امم من من معک و اممون سنمتعهم ثم یمسهم من نا عذاب علیم. طوائف دیگری که از کفار هستند که از همین نسل مؤمنان قوم تو به هم خواهند رسید، اونها رو هم در دنیا ما بهره خواهیم داد، البته عذاب در آخرت براشون محفوظ خواهد بود. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. پیامبر، اینا اخبار غیبی بود که ما به تو گفتیم، اگه ما به تو نمیگفتیم تو نمیتونستی از اینها مطلع بشی. فاصبر ان العاقبت للمتقین. پیام این حدیث نوح برای پیامبر ما و مسلمان ها و برای ما اینه، میگه فاصبر، مقاومت کنید، ان العاقبت للمتقین، عاقبت از آن پرهیزکاران هست، همان گونه که در مورد قوم نوح این اتفاق افتاد. ما چند تا آیه هم از سوره مؤمنون رو قرار بود بخوانیم که اونها رو هم میخونیم، بعد انشالله یک جنبندی مختصری خواهیم داشت. سوره چند بود آقای دکتر شیخ حسینی؟ بله، سوره 23 مؤمنون آیات، بله، آیه 23، از آیه 23 تا فکر کنم 30 باشه، اینها رو هم با هم میخونیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما در مورد قرآن این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم، یعنی وقتی در یک بحث میتونیم جمع‌بندی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم که همه آیات مربوط به اون بحث رو ببینیم. نمیشه یک بخش از آیات رو ببینیم نتیجه گیری بکنیم، ولی اون چه که من اینجا میخونم باز بخشی از آیات هر ماجرا هست، ولی بقیه رو من خودم مطالعه میکنم و احیانا ولو یک آیه هم باشه که ببینم در سرنوشت بحث تأثیر میگذاره اون رو اینجا با هم میخونیم، ولی من خودم همه آیات رو و روایات ذیل این آیات رو میبینم که جنبندیمون جنبندی روشمندی باشه. بلقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم. فقال، فرمود یا قوم عبد الله، ای قوم من خدا را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره افلا تتقون، جز الله برای شما خدای دیگری نیست، آیا تقوا پیشه نمی کنید، برای او شریک قرار می دید؟ فقال، ببینید این پیام با اون دو سوره که خوندیم تفاوتی نداره، فقط تفاوت در اجمال و تفصیله. یه جا بحث عبادت هم مطرح میشه، بحث اطاعت هم مطرح میشه، بحث تقوا هم مطرح میشه، ولی در بعضی جاها همون مختصرتر میاد. یا قوم عبد الله، خب اگر عبادت خدا انجام بشه تقوا و اطاعت هم خواهد بود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. اون ملأ، اون سران کفر، سران قوم که کافر شده بودند، اونها گفتند که نوح بشری است مثل ما، میخواهد که بر ما برتری بجوید. ای نوح، تو نیستی مگر بشری مثل ما و میخواهی که بر ما برتری پیدا کنی؟ یعنی تو نبوت رو بهانه کردی که بر ما برتری بجویی. ولو شاء الله لانزل ملائکتن، اگه خدا میخواست که یک کسی رو بفرسته برای راهنمایی و هدایت ما، خب فرشتگانی رو میفرستاد، ملائکه رو میفرستاد. ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، ما یه همچین چیزی رو که تو میگی از پدرانمون نشنیدیم، ما تا حالا نشنیدیم به ما بگن که فقط یک الله وجود داره، فقط الله رو عبادت بکنید، کسی دیگری رو شریک او قرار ندید. آخه چطور میشه همچین چیزی؟ این بت‌هایی که ما داریم اینها از پدران ما به ما رسیده. بعد گفتن که این هو الا رجل بهی جنه، ما فکر میکنیم که این دیوانه شده باشه، این حرف ها رو از روی دیوانگی داره میزنه. فترب بسو بهی حتی هین، منتظر باشید، احتمالاً به زودی وضع احوالش روبراه میشه، این از این حالت دیوانگی در میاد. خب پیامبر خدا میگن که دیوانه شده. قال، نوح گفت، رب انصرنی بما کذبون، خدایا مرا یاری بکن در برابر اینها که تکذیبم میکنند. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا. این سوره کل ماجرای نوح رو خیلی خلاصه گفته. ما در سوره نوح یه مقدار تفصیل داشتیم، در سوره هود تفصیل بیشتری بود، تکمیل کرد اون رو، در سوره مؤمنون خیلی خلاصه و جمع جور دوباره مرور کرده. بهش گفتیم کشتی رو بساز به عیوننا، در مقابل چشمان ما و وحی ما و با کیفیتی که ما به تو وحی میکنیم. فیضا جا امرنا و فارد تنور فسلک فیها من کلن زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول منهم. اینا بود دیگه، در سوره هود بود، الان خوندیم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، عین این آیه رو الان ما داشتیم در سوره هود. فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. وقتی تو و همراهانت در کشتی مستقر شدید و آرام گرفتید، بگو که الحمدلله، همه حمدها برای خداست، الذی نجانا من القوم الظالمین، که ما را از قوم ستمکار نجات داد. و قل، و بگو، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، خدایا فرو آر مرا از کشتی در یک محل مبارک و پرمنفعت و یک فرود آوردن پرمنفعت، و تو بهترین فرود آورندگانی. ان فی ذلک لآیات و این کنا ل مبتلین دیگه میره سراغ بحث های بعدی. اینها مواردی بود که ما میخواستیم از حدیث حضرت نوح محضرتون جمعه که در بحث حضرت نوح میتونیم داشته باشیم امروز، با توجه به اینکه شاخص‌ها رو ما در ضمن بحث گفتیم، یه مقدار جنبندیمون تغییر پیدا می‌کنه به نسبت بحث‌های قبلی. جنبندی رو می‌بریم سراغ ارکان حکمرانی. به لحاظ یعنی بعد غیر از شاخص‌ها بحث ارکان رو هم ما داریم. در بحث ارکان در حوزه مخصوصاً سیاست‌گذاری و حکمرانی گفته می‌شود که ما در واقع 4 رکن داریم. یک رکن تحلیل مسئله هست، تعیین مسئله هست، تعیین مشکله. اصلا مسئله ما چیه؟ یک کسی مثل حضرت نوح به عنوان یک پیامبر الهی مشکل رو چی میبینه؟ ما قبلا مثلا در مورد حضرت یوسف گفتیم، حضرت یوسف مشکل رو در جامعه ای که در اون جامعه مبعوث شده اقتصادی میبینه. نجات اقتصادی مردم رو اون وقت در دستور کار خودش قرار میده. یک کسی مثل حضرت موسی مشکل بزرگ رو، اون مهمترین معضل رو، معضل سیاسی میدید، فرعون. ولذا در دستور کار او خدای متعال قرار داد که تو برو به سوی فرعون. بعد گفت برادر منم باشه، گفت خب اذهبا الی فرعون، را دوتاتون با هم برید سراغ فرعون. این مسئله مهمه که امروز هم توی مباحث مربوط به حکمرانی جزء ارکان بحث حکمرانی و سیاست گذاری قرار میگیره، که ما بحثمون اینه که یک دولت برنامه کاری خودش رو چطور تعیین میکنه، یک پارلمان برنامه کاری خودش رو چطور تعیین میکنه. دولت به معنای کلان یعنی سامانه اداره جامعه. رهبر به معنای وسیع کلمه یعنی کسی که برای نجات یک ملت و یک امت و یک قوم، حالا در مقیاس خرد یا کلان، حالا نوح که در مقیاس جهانی یک رهبر بوده، میخواد برای اینها برنامه ریزی بکنه، اینها رو به هدف برسونه. خب بعد بگه که الان مشکل چیه. انبیا معمولا روی کردشون روی کرد قیاسی بوده نه استقرایی. یعنی نبی نمیومد برای اینکه مشکل رو تو جامعه تشخیص بده یه تیم میدانی تشکیل بده بگه شما برید ببینید مشکل چیه. چرا؟ به خاطر اینکه وحی میشد بهش، از طریق وحی بهش گفته میشد که مشکل چیست، تو برو این رو حل بکن. اصلا نبی یعنی چه کسی؟ نبی یعنی کسی که به خاطر صلاحیت هایی که داشته از سوی خدا به او وحی میشود، به او اطلاعات داده میشود، هم مشکل به او گفته میشود، هم ریشه مشکل به عنوان رکن دوم بهش گفته میشه، هم وضع مطلوب براش توضیح داده میشه که چیه، هم گفته میشه چگونه از وضع موجود به وضع مطلوب باید بریم. که ما معمولا هر جا که بحث حکمرانی و سیاست گذاری مطرح میشه این 4 بحث و این 4 رکن رو داریم. باید مشکل اصلی رو تعیین کنیم، بعد ریشه یابی بکنیم، وضع مطلوب رو بگیم چیه، شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب رو هم بگیم که چیه. حالا این البته به عبارت‌های مختلف گفته میشه دیگه. مثلا یه وقت ادبیات خیلی ادبیات سیاست‌گذارانه ممکنه میشه بگیم تحلیل مسئله. حالا تحلیل مسئله که میکنی، تحلیل سیاسی، تحلیل حقوقی، تحلیل اقتصادی، تحلیل روانشناختی، تحلیل جامعه شناختی و تحلیل مدیریتی، اونتا اینا همه استقرایی خواهد بود. یک بار اصلا تحلیل قیاسیه، یعنی اول نبی که میاد وضع مطلوب رو به ما میگه، میگه وضع مطلوب اینه که جامعه موحد باشه. وقتی جامعه موحد بود بعد میاد بقیه بحثهاش رو میچینه که حالا جامعه موحد از نظر اقتصادی چگونه هست، از نظر سیاسی چگونه هست، حالا من انشالله اینها رو در بحث رسول الله پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اونجا بیشتر توضیح خواهم داد، چون اونجا دستمون بازه به لحاظ سوره ها و آیات فراوانی که داریم میتونیم به ریز بگیم. ولی در بحث حضرت نوح و حضرت ابراهیم که بحث بعدی ما خواهد بود، بنام بر این هست که این رو یه مقدار زمینه سازی بکنم که اونجا وقتی میرسیم دیگه لسانمون کاملا با ادبیات حوزه حکمرانی و سیاست گذاری قرابت بیشتری پیدا بکنه. پس یک تفاوت اینه که نبی تحلیلش از مسئله، ریشه‌یابی مسئله، وضع مطلوب، وضع موجود، شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تماما قیاسی هست. البته نبی بعد از این که اینها رو از خدا میگیره میاد در متن جامعه، در متن جامعه دیگه با واقعیات کار میکنه، یعنی اون اطلاعات کلان با وحی در اختیارش قرار میگیره، اما او وقتی که در متن جامعه میاد اینجا هست که با واقعیات مواجه میشه و رفت و برگشت ها اینجا صورت میگیره. در مورد حضرت نوح اتفاقی که میفته و البته دیگر انبیاء الهی یک بحث مشترکه، یعنی تمام انبیاء که در قرآن گزارششون اومده تمام اولین بحثشون این بوده که انعبدالله، مسئله رو در این میدیدن که انسان وجود خودش رو فرودگاه اوامر الهی قرار داده یا نه. اولین خواسته انبیا از بشر این بوده که انعبدالله، شما وجود خودتون رو فرودگاه اوامر الهی قرار بدید. عبادت رو عرض کردم، عابد، عبد، به این ماشینای جاده سازی عرب‌ها میگن عابد. ما وقتی که وجود خودمون رو جاده‌ای بکنیم که اوامر الهی درش فرود بیاد و رفت آمد بکنه، یعنی خدا رو داریم عبادت میکنیم. اما اگر وجودمون به گونه‌ای باشه که اوامر ابلیس درش رفت آمد بکنه، این میشه طغیان، میشه برعکس اون دیگه. پس تمام انبیا از توحید شروع میکردن، وضع مطلوب اینه که ما بشیم موحد. دو، قیامت رو میگفتن، میگفتن اگر موحد نباشید گرفتار عذاب خواهید شد، هم در دنیا هم در آخرت، مخصوصا در آخرت. از دنیا همه بهره‌مند میشن، امروز هم آیهشو گفتیم، خدای متعال فرمود فرود بیایید از کشتی، از این پس هم شما متنعم خواهید بود هم اونایی که بعدن راه کفر رو باز در پیش میگیرن. در واقع خواست به حضرت نوح بگه که این راهکار، یعنی این که ما، چون اگر این اتفاق نیفتاده بود بعدها مؤمنان خیلی موارد ممکن بود بگن که خب یه دفعه این کافرها کلن از بین برن، دونانی راهکار سیاستی، یه دفعه این کافرها همه از بین برن دیگه بعد همه میشن مؤمن. حالا هر که این رو به هر نبی گفته لابد این پیامبر گفته که این در دوره حضرت نوح همچه اتفاقی افتاد، یعنی یه دفعه، اون زمان جمعیت هم کم بوده دیگه، یه دفعه اینایی که غیر مؤمن بودن، مشرک بودن، کافر بودن، اینا همه غرق شدن. اونایی که موندن فقط همونایی بودن که سوار کشتی نوح بودن و اینا دیگه مؤمن بودن، اما همین ها تا پا روی زمین گذاشتن دوباره یه عده، یه نسلی از اینها به وجود آمد، دوباره قاطی داشتن دیگه، مؤمن، کافر، مشرک، همه جوره در واقع بودن. یعنی شما یه همچین جامعه ای مواجه خواهید بود. بلا فاصله به نوح میگه فرود بیا، ما هم به شما برکت میدیم، رزق و روزی میدیم، هم به اونایی که از اینها متولد میشن و کافر خواهند بود. یعنی باز شما یه عده بالاخره خواهید داشت که پسر خودت هم که از اهل تو نیست، عمل غیر صالحه، بالاخره یه همچین اتفاقاتی، یعنی این واقعیاتیه که در واقع وجود داره. پس با توحید معاد اینا شروع میشه، رهبری الهی هم که از سوی خداست. اما حالا شما نگاه کن مسائل جامعه رو چگونه ما میتونیم انجام بدیم. در مورد نوح بحث اینه که برای نجات مردم، چون راهکاری که نوح به نظرش رسید برای نجات جامعه این بود که اون کفار از بین برند، یعنی راه حل نوح این شد، یک راه حل خیلی، اینم چون خدا بهش گفت که دیگه کسی از اونها ایمان نخواهد آورد، اینایی که موندن، ما آیهشو جلسه قبل خوندیم، وحی آمد که از اینها دیگه کسی که مؤمن باشه متولد نخواهد شد، از نسل اینها آدم مؤمن به عمل نمیاد. پس راهکار نوح، راهکار سیاستیش به قول امروزی ها این شد که پس اونها بعد از بین برن. خب چگونه؟ خدای متعال گفت با آب. خب حالا که چیکار باید بکنید شما؟ هیچی، از طرق عادی نجات پیدا کنید. طریق عادی چیه؟ با کشتی دیگه، کشتی بسازید، وقتی سیل شد برید سوار کشتی بشید. خب نوح پیامبر اولوالعزم میاد شروع میکنه به کشتی سازی. پس ما در توحید فقط نمیمونیم، بعد راهکارهای نجات جامعه رو پیدا کنیم چیه، راهکارهاش رو عمل بکنیم. حالا اگر صنعت، وارد صنعت بشیم، صنعت کشتی سازیه، باید وارد صنعت کشتی سازی بشیم. مثل حضرت یوسف، راهکار سیلو سازیه، خب باید سیلو بسازه. کشاورزیه، باید کشاورزی بکنیم. برید راهکار حضرت موسی، مبارزه با طاغوت زمانه، خب باید با طاغوت بجنگیم. سحر و جادو هست، شما باید سحر و جادو رو از بین ببری، یعنی باید براش فکر بکنی اون رو از بین ببری. نمیشود که بگیم که و ما علی رسول الا البلاغ. خب بچه جور تو قرآن گفته ما علی رسول الا البلاغ، دوتا مقام داره. یک مقام ابلاغ رسالته، یعنی باید بگه پیام چیه. اما یه مسئله ای که وجود داره اینه که وقتی شما پیام رو میگی، اونا میان با شما مقابله میکنن، میان برای ایمان آوردن مردم مانع درست میکنن، چنان که حالا تو ماجرای حضرت ابراهیم انشاءالله خواهیم گفت، یا در ماجرای حضرت سلیمان باز همین بحث رو گفتیم. اونجا سلیمان اون سیاست بین المللی که داره متوجه میشه که بله یه جایی در کنارش مثلا شرک هست، میاد اقدام میکنه، دعوت میکنه به توحید و اون اقدامات بعدی که انجام میده، لشکر فراهم میکنه، یک اقدام دنیویه. بنابراین هر پیامبری متناسب با تشخیصی که از سوی وحی در اختیارش قرار میگیره از مسائل زمان خودش راه حل ارائه میده و راهکار نجات ارائه میده. در مورد حضرت نوح راه حل ریشه‌کنی کافران بود از طریق سیل، این سلبیش بود. ایجابی نجات مؤمنان با صنعت کشتی سازی بود. بنابراین آمد پیامبر خدا شروع کرد به کشتی ساختن و کار کردن. این نمی شود که مثلا یه وقتایی، چون بعضی ها اینجور میگن پیامبر خدا جامعه ما چیکار داریم به این کارا، ما فقط باید بشینیم مثلا نماز بخونیم، عبادت بکنیم. حالا در این حال بعد از این تحلیل سیاست گذارانه رو شاخص ها هم میرید، در مجموع ببینیم که چه شاخص هایی برای ایشون مهم بود. و شاخص اول بحث نذیر مبین بود. گفت نذیر مبین، من پیام من شفافه، دارم با شفافیت با شما حرف میزنم. اونجا سه تا پیام رو در اول سوره نوح مطرح کرد، ان عبد الله، عبادت خدا، دو و تقوه، تقوا، سه اطیعون، اطاعت. ان عبد الله پیام مشترک، و تقوه پیام مشترک همه انبیای الهی هست، اطیعون هم پیام مشترک همه انبیای الهی هست. پس این باب و ما علی رسول الا البلاغ لست علیهم به مسیطر، فهمش خیلی روشنه ها، فهمش اینه که یعنی از اون حیث که تو ابلاغ میکنی شأنت همینه دیگه، تو ابلاغ میکنی. و چرا میگه وعتی اون؟
میگه و ما علی الرسول الا البلاغ، و چرا میگه و اطیعون، اطاعت کنید مرا. این شأن دیگریه، یعنی نبی پیامبر شأنهای مختلفی داره. یک مثل پدر مثلا در خانواده، پدر شأنهای مختلفی داره، بر اساس اون شؤون مختلف باید وظایف خودش رو انجام بده. مثلا نسبت به فرزندان خودش یک وظیفه اقتصادی داره، باید خورد و خوراکشون رو آماده بکنه، اما فقط نقش اقتصادی نداره، یه وظیفه تربیتی داره، باید براشون معلم بگیره، اونها رو آموزش بده، یک وظیفه بهداشتی داره، اگر بچه مریض شد باید ببردش دکتر. انبیا هم نقش‌های مختلف دارن که حالا انشاءالله در پیامبر اسلام که رسیدیم باز میکنیم. گفتیم اینجا تبشیر نداشت چون اوضاع خیلی خراب بود، یعنی جامعه‌ای که نوح درش مبعوث شده بود زمینه تبشیر رو اصلا از بین برده بود، اینها فقط در سراشیبی سقوط افتاده بودن. همه جوره تبلیغ کرد، همه جوره پیام خدا رو رسوند، شب روز، علنی پنهانی، و این هم ازش درس گرفتیم. گفتیم وقتی که ما میخواییم جامعه رو برای نجات جامعه برنامه ریزی کنیم، نباید این تعطیل بردار باشه، باید برنامه هایی که برای نجات جامعه و حل مشکلات جامعه طراحی میشه شبانه روزی باشه، مداوم باشه، مستمر باشه، همه جور باشه، از یک شکل خاصی در واقع استفاده نکنیم. ارتباط برقرار کرد میان ایمان به خدا و وضعیت دنیوی در همون آیات سوره نوح، و گفتش که هر مقدار شما مسیر خدا رو بپیمایید به شما متاع دنیوی هم خواهد داد، چون میگفت اینها دنبال کسی رفتن که اون فرد دو تا ویژگی داره، یکی پول داره، مال داره، یکی فرزند داره، یعنی قدرت داره. خب همینها رو اگر شما بیایید و از خدا هم اطاعت بکنید، اینجا هم براتون فراهم میشه. اونجا ولی گفتش که قوم من دو تا ویژگی دارن، یکی این که در عمل فاجرن، در عقیده کافرن. چون در عمل فاجر شدن، در عقیده کافر شدن، دیگه غیر قابل اصلاح شدن و به ناگزیر نفرینشون کرد. ویژگی هایی که در سوره هود آمد برای قوم نوح ذکر کرد، حالا به لحاظ سلبی اینها مهمه برای ما، یعنی شاخص های سلبی، گفت اینها این ویژگی ها رو دارن: گردن کشی، لجبازی، تمسخر و استهزا، تکذیب، یعنی تکذیب حق و رسالت نوح، مکر و طراحی. مکر در قرآن هر جا میاد به معنای طراحیه، حالا میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، و اونجا در واقع در مجموع اینها با اون اتهاماتی که به نوح زدن، سه تا تضعیف در دستور کار اینها بود: تضعیف نوح به عنوان رهبر، تضعیف پیروان به عنوان امت، و تضعیف دین به عنوان مکتب، که نوح سعی کرد اینها رو جواب بده. شاخص اصلی و کلانی که برای قوم نوح به کار رفت تجهلون بود، جهل بود، جهل در برابر عقل. اما نوح زیر بار پیشنهاد قوم خودش نرفت، چون یه پیشنهاد اونها داشتن که تو این آدم های فقیری که دورو بر تو رو گرفتن رد بکن، حالا شاید ما فکر کنیم، مثلا که اونجا فرمود و ما انا به تار دلدین آمنو، من کسانی رو که ایمان آوردن ولو فقیر باشن از کنار خودم ترد نمی کنم. خب گفتیم خودشون از نوح تقاضای عذاب کردند و نوح از سوی خدا بهش گفته شد که دیگه در میان اینها کسی که اهل ایمان هم باشه متولد نخواهد شد و ایمان هم کسی نخواهد آورد، لذا رو آورد به طبق دستور خدا به کشتی سازی برای نجات مردم. علم کشتی سازی هم از سوی خدا بهش حواله شد، چون گفتش که و وحی نا. بعد در بحث فرزند نوح به یک قاعده مهمی میرسیم و اون اینه که در فرهنگ الهی ضابطه بر رابطه مقدم هست. پسر نوح غرق شد، همسرش غرق شد، دو تا مکتب اینجا رو در روی هم قرار گرفتن. یک مکتب این بود که گفت کوه نگهدار منه، و یک مکتب این بود که نه، بگو خدا نگهدار منه. شما اگر به کشتی که به اذن خدا درست شده سوار شدی نجات پیدا میکنی. حالا جالبه که در روایت رسول الله صلی الله علیه و آله همین رو داریم که فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا. این خیلی جالبه، یعنی این کشتی رو خدا برای نجات شما مقرر کرده. خیلی جالبه. یا راجع به سلمان پیامبر میگه سلمان و منا اهل البیت، یعنی بحث فکره. در مورد پسر نوح میگه این از اهل تو نیست، اونجا پیغمبر میگه سلمان و منا اهل البیت. این لیس منی ها ما روایت های زیادی داریم که میگه که لیس منی فلان. یه سلامون مننا گفت به نوح، یه مننا عذاب و نلیم گفت. سلامون مننا به نوح و بعد گفت که عذاب و مننا، اونایی که کافر بشن دوباره ببخشید، مننا عذاب و نلیم براشون. یه برکات علیک گفت، یه سنومت اهم گفت، یعنی برای مؤمنان گفت برکات علیک، برای اون کافرانی که بعدن به دنیا میان گفت سن و مته و هم، اونها متا خواهیم داد دیگه، با تعبیر برکت رو نداره. کل شاخصی که به عنوان نتیجه آمد مهمترین شاخص این حدیث نوحه و اون فصبر بود. فصبر پیغمبر گفت فصبر ان العاقبت لل متقین، یعنی کل پیام این مسئله در صبر و عاقبت و تقوا خلاصه شد. اما این حکایت کجا اتفاق افتاده؟ این بحث طوفان و بحث حضور نوح و اینها طبق تحقیقاتی که شده این در یه به اصطلاح محدوده منطقه، چون باید کوه هم داشته باشه، اصل اون جایی که نوح مشغول بوده طبق روایات و طبق تحقیقات تاریخی حوزه بابل بوده، یعنی منطقه عراق بوده. اما وقتی که طوفان میشه و بعد کشتی میگه که در میان امواج راه افتاد و کل جبال در واقع در میان امواج حرکت میکرد، بعدن هم میگه روی کوه فرود میاد، بر کوه جودی فرود میاد. و این تحقیقات باستانشناسی که شده این منطقه میشه منطقه موصل و ترکیه و یعنی میره به این سمت. گفته شده که این منطقه در واقع از چهار طرف الان هم آب داره، یعنی شما ترکیه رو که در نظر بگیرید در بخش شمالی مثلا میشه دریای سیاه، در بخش جنوبی میشه مرمره، در بخش ببخشید جنوبی میشه مدیترانه، غربی میشه مرمره، شرقی میشه کوههای آرارات. یعنی سه طرف آب یه طرف کوه، که این کوه جودی طبق این تحقیقاتی که اینها انجام دادن میشه تو همین منطقه کوههای آرارات. یعنی بعد که آب فرود آمده و این چیزهایی که آثاری که به اصطلاح پیدا کردن توی این منطقه هست. حالا احتمالا این چیزی که در حال گفته شد، این نکته پایانی هم گفتم که بگم من اینجا نقششو کشیده بودم، حیفم اومد که نگم. بحث حضرت نوح در اینجا به پایان رسید. ما یک دوره بندی بر اساس پیامبران اولوالعزم اگر بخواهیم داشته باشیم، یک مقطع میشه همین مقطع نوح، بعد گفتش که ابراهیم از شیعیان نوحه، یعنی مقطع بعدی میشه ابراهیم که ما جلسه بعد انشاءالله درباره حضرت ابراهیم سخن خواهیم گفت. اما در بعد از ابراهیم در واقع دو تا شاخه میشه، دو تا پیامبر اولوالعزم در شاخه حضرت اسحاق داشتیم، حضرت موسی و حضرت عیسی که اونها رو قبلا بحث کردیم، اما یک پیامبر اولوالعزم در شاخه حضرت اسماعیل داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت محمد ختم مرتبت هست که بعد از بحث حضرت ابراهیم انشاءالله دیگه وارد بحث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله خواهیم شد. ما در مورد حضرت ابراهیم که از شیعیان فرمود انه من شیعته، از شیعیان نوح به حساب آمده، و بعد به پیامبر اسلام دوباره میگه که شما از ابراهیم تبعیت بکن، این دوربندی ها رو داریم. یه دوربندی هم قرار بود که آقای دکتر شیخ حسینی یه جلسه برای ما بحث بکنه، همجوری ما از ایشون خلاصه طلب داریم، حالا که آماده بشه که اون بحث رو برای ما بگه. من در خدمتون هستم، اگر فرمایشی باشه، نکته ای باشه استفاده میکنم.
پیدانم من در این فرصت امروز وقت بیشتر بذارم که خدمت شما باشیم، چون آقای دکتر بهنام نوشتن که ادامه الان دیگه جلسه تشکیل ندارن، چند تا نکته به صورت مکتوب فرستادن، خواستن که اونا رو بخونن بعدا از قاید زرد شده پاسخها رو بشنون. من خواست آقای دکتر بهنام رو بکنم تا بقیه دوستان اگر آمدگی دارن و خدمت شما باشیم. آقای دکتر فرمودن که از اون وقت که تعداد حیوانات زیاد بوده است، خدمت آن که بقیه حیوانات محکوم به حیوانات اصلا چیست و چرا به گونه تبدیل نشده است که همه حیوانات به جهت بیامند که بخش سال میکنه است. نکته دوم، آیا نوح مانند پیامبر اکرم که پیامبر جنی و انس بوده است، ایشان مسئولیتی در مورد غیر انسانها داشته است؟ این در واقع
دوستان یه نکته دیگه هم فرمودن
که
چی؟ دومی چی بود؟
آیا مانند پیامبر نوح هم پیامبر در واقع جن و انس بوده است یا مسئولیتی در مورد غیر انسان ها داشته است؟ این نکته دیگه هم فرمودن که یه بخش دیگه، آیا فقط قوم نوح در اون زمان روی زمین بودن یا اقوام دیگه نمی‌بود؟ سه نکته هست که آقای دکتر بهنام فرمودن. یه برای دوستانی هم که حدودی یا مجازی در واقع ما خدمتشون هستیم، این که من برای فرصت توی خدمتشون هستیم. بله آقای دکتر بهنام زادم خوش رو تشکر. آقای دکتر بفرمید. بسم الله.
از خوب که ما شروع کاری میکنیم بعد کار که قدرت ادامه پیدا میکنه که نمیشه کنترلش بکنیم تا چیزم خوشحال باشه.
بله ممنون آقای دکتر. حالا من گفتم دو هفته الان تقویم رو چک میکردم، در اون ما چهارم شنبه آینده چهارم مرداد، شنبه بعدش که یازده مرداد هست تقویم هست، و اون شنبه بعدی که هیجدهم مرداد باز عید قدیر هست.
سه هفته تقویم
ظاهرا ما جلسه بعدی ما 25 مرداد خواهد، شنبه 25 مرداد. و در مورد تغییر ساعت هم باید یک
تو گروهی استمزاجی بکنید، انظر من ایرادی نداره.
ساعت قبل ما توی گروهی نظرخواهی کنیم اون ساعتی را که اکثر دوستان وقتشون مناسب تر بود برشون، انشاءالله اینطوری ساعت قرار میدیم که بیشتر دوستان بکنن در جلسه حاضر بشن
انشاءالله. من با اجازتون آقای دکتر پاسخ رو که میدید من ضبط میکنم و پدوش میکنم، به من اجازه مرتبی میدید؟
بله خواهش میکنم. ممنون از خودم گردم.
خوشحال شدم.
بله بقیه دوستان هم اگر نکته‌ای دارن من نکته خودم رو میگم، موضوع به بحث امروز بعد دوستانی که در درس حاضر هستن چه طور بگم که خدمت شما باشه. یه نکته توی جنبندی امروز، باز ما در پایان همه جنبندی ها به نظرم شکل جنبندی ما همطور روز سعودی و پیشرفت هست، یعنی نوع جنبندی هایی که داریم انجام میدیم در مسیر در واقع داره شکل میگیره. امروز باز اون بر اساس ارکان و حکمانی که جنبندی صورت گرفت، من فکر میکنم که اون قسمتی رو که خیلی که شما فرمودین انبیاء الهی بر اساس استقرا در واقع دو بار پیشی میبرن، بلکه بر قیاسی کار میکنن، اول وضع مطلوب رو بر اساس وحی دریافت میکنن، که از مطلوب رو تقسیم کنن، بعد سعی میکنن که جامعه رو اون سمت حرکت بدن. و نکتش این بود که مسئله شناسی رو از وحی دریافت میکنن. این رو با امروز ما که از این بخش محروم هستیم در واقع چطور میشه پیوند زد که ما جنس مسئله هامون استقرایی هست و از این امروی که بر درکش خیاسی در واقع شکل گرفته، اینو اگر توضیح به فرمایید ممنون میشه. با برمی دوستان هم اگر
آقای دکتر علوی،
آقای دکتر
اقراباتی برد
رحمان الرحیم با تشکر محضر مصطفی نگران استفاده کردیم از نامرس محضاری. فقط این نکته من خواستم اینجا عرض کنم در باره این که فرزند حضرت نوح اگه بگیم ایشون منافق بوده، یعنی در حضور حضرت نوح ابراز نمی کرده که مثلا مذهب شیعه اعتقادات شیعه. خب اینجا این نکته میشه گفت که برخورد حکومت حاکم با اشخاصی که منافقن چجوری باید باشه، که اگر این ما این پیش فرض رو در نظر بگیریم که منافق بوده و برخورد حکومت با منافق چجوری باید باشه. در اون آیه هم که فرضیم که میگه که این چیزی که به اون علم نداری سوال نکن، یعنی بعضی چیزا هست در مورد منافقان، شاید همه افرادی که جامعه هستن و اونی که تو سمت‌های سیاسی هم هستن ولی اطلاع نداشته باشن که یک کارهایی منافق انجام داده، ولی اون شخصی که تو رأس هرم هست اون میدونه که چه کارهایی بوده، لذا با اون مثلا برخورد خاصی بشه. خواستم ببینم آیا اینو میشه استفاده کرد از اونجا یا
چکر. خیلی ممنون، متشکر. از همین آخری شروع کنیم. ما نمیدانیم، یعنی تعبیر منافق رو نمیتونیم الان به کار ببریم. سربسته صحبت شده، یعنی خدای متعال میفرماید که فرزند تو عمل غیر صالحه، از اون طرف هم که در تعبیر حضرت نوح داره که تو با کافران نباش، نمیگه از کافران نباش، یعنی یک ابهامی اون طرف هست که پسر رو از کافران نمیشماره. میگه اون اولا آیه میگه که یک گوشه وایستاده بود، یعنی قاطی کفار نبود، این حالا یک گوشه وایستاده، پدر این رو میبینه میگه با کافران، یعنی اگه بیرون بمونی با کافرانی دیگه نجات پیدا نمی کنی، چون قراره که اونایی نجات پیدا کنن که سواره بر کشتی میشن. بعد از اون طرف هم که خدا چون گفته بود اهلت رو سوار کن، مگه اونایی که قبلا گفتیم که نیستن، این میدونه مثلا همسرش نیست ولی پسرش رو فکر میکنه که هست، بهش میگه که سوار شو، یا بنایر کب معنا سوار شو. خب پسر گوش نمیده، میگه که من میرم روی قله، کوه منو حفظ میکنه، مثلا نه هیچ نیست من سواره. بعد که به خدا مثلا داره راز و نیاز میکنه با خدا، با خدا درد دل میکنه، میگه خدایا تو اونجا گفتی که اهلت رو بردار و اینها، تو بدعات هم که همیشه خوب بوده، این چطور شد؟ یعنی میخواد بگه من یعنی سر در نیاوردم از این قصه. البته بعد میگه تو احکم الحاکمینی، خدا میگه نه اون از اهل تو به حساب نمیاد. و بعد سوالم نکن چرا، اجمالا بدون که این عمل غیر صالحه. حالا چیه ما نمیدونیم دیگه، یعنی میخوام بگم مبهم. اما راجع به نفاق و منافقین ما انشالله در بحث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اونجا حتما بحث میکنیم، چون آیات بسیار زیادی داریم، سوره منافقون رو داریم. این وقتی وارد بحث پیامبر اسلام میشیم ببینید سوره مؤمنون داریم، سوره کافرون داریم، سوره منافقون داریم، یعنی دیگه اونجا قشربندی های دینی جامعه با شفافیت مطرح میشه. مؤمنان چگونن، کافران چگونن، منافقان چگونن، اهل کتاب چگونن، همشون یهود چگونن، نصارا چطوری هن، صابئین چی، همه اینا به تفصیل میاد. راجع به فرمایش آقای دکتر شیخ حسینی که امروز چی کار میتونیم بکنیم، به نظر من امروز هم روش قیاسی برای ما در بحث تعیین وضع مطلوب که خیلی پاسخگو هست، چون ما وقتی وارد روش های استقرایی میشیم هنوز مشکلاتمون رو معلوم نکردیم که بحث کهنه شده دیگه. بعد تو شاخص های وضع مطلوب هم که میریم خیلی وارداتی فکر میکنیم، یعنی فورا میریم سراغ متون ترجمه، مثل هم بحث حکمرانی که الان ادبیاتی که تو کشور ما رواج پیدا کرده کلن ادبیات ترجمه‌ای هست و فورا میرن سراغ اون بحث ها. ما مسئله‌ای که داریم اینه که وضع مطلوب ما مثلا در عرصه خانواده چیه؟ یه خانواده مطلوب انظر دین چگونه است؟ یک اقتصاد مطلوب انظر دین چیه شاخصهاش؟ مثلا ما هم آیات قرآن رو وقتی میخونیم و روایات رو میبینیم به ما میگه که فقیر نباید داشته باشید در جامعه، شما به گونه برنامه ریزی کنید که گرسنه تو جامعه نداشته باشید، فقیر نداشته باشید، بی سواد نداشته باشید. ببینید دین اسلام دینیه که معجزش قرآن دیگه، اولین وحی که آمده گفته که بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. خب اگر ما آمدیم گفتیم که یکی از شاخصهای جامعه مطلوب با سواد بودنه، خوندنه، طبق همین آیه دیگه میگه بخوان اقرأ بسم ربک الذی خلق. وقتی ما اینها رو مشخص کردیم به لحاظ استقرایی کارمون آسان میشه، یعنی در استقرا نمیایم بگیم که شما برو مشکلات رو بشمار. خب مشکلات چیه؟ طرف با چه عینکی میخواد مشکل رو بررسی کنه؟ شما وقتی میتونی بگی یه چیزی مشکله یا نه، مسئله هست یا نه، که وضع مطلوبش رو بدانی چیه. مثلا من مریض میشم میرم پیش پزشک میگم که من مریضم، پزشک نبض منو میگیره میخواد نظر بده دیگه، یا میگه برو آزمایش بگیر بیار. خب آزمایشگاه بر چه اساسی آزمایش میگیره؟ آزمایشگاه باید شاخصهای مطلوب رو بدانه. این دکتر وقتی نبض منو میگیره بعد بدونه که نبض چند اگه باشه یا چند تا چند باشه خوبه، این فشار خون من چند تا چند اگه باشه خوبه، اگه چند باشه بده. پس وضع مطلوب رو ما نیاز داریم. ما الان رو بخش وضع مطلوب کار نمی کنیم، کارامون یا ترجمه ایه، اون کار ترجمه به درد ما نمی خوره. مثلا یک جامعه پیشرفته اسلامی چه جور جامعه ایه؟ ما این رو میتونیم صورت بندیش رو خودمون انجام بدیم به شکل قیاسی از متون دینی که داریم، بعد بدیم به متخصصان بگیم حالا شما در هر بخشی به ما بگید که فاصله وضع موجود ما با این وضع مطلوب چقدره. مثلا دین به ما گفته که علم یک فضیلته، همه باید باسواد باشید، همه خوندن نوشتن بدانید. زمش بحث اینه که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، باید یک جامعه اخلاقی داشته باشیم. جامعه اخلاقی چه جور جامعه؟ ما باید اون فضائل رو مشخص کنیم، بگیم طبق قرآن کریم و طبق احادیث یک جامعه مهذب اخلاقی مثلا 100 تا ویژگی داره، 200 تا ویژگی داره، 50 تا، 500، هر چقدر هست. ما روایت رو بررسی کردیم، مثلا شجاعت یکی از ویژگی هاش، عفیفه، صادقه، متواضعه، مخلصه، بله همینجوری، زاهده، فلان فلان، اینا رو مشخص کردیم. بعد دست تیم میدانی بدیم، بگیم شما برو بررسی کن ببین الان گپ ما چقدره، فاصله و شکاف ما چقدره. بعد یه تیم بگذاریم بگیم شما نگاه کن الان تعلیم و تربیت ما، آموزش و پرورش ما، آیا این ویژگی های اخلاقی رو، این شاخص های اخلاقی رو به نسل جدید منتقل میکنه یا نه. صدا و سیما رو یه تیم بگذاریم بررسی کنه آیا اینها رو منتقل میکنه یا نه. پس ما وضع مطلوب رو به شکل قیاسی از همین آموزه های انبیا و ائمه علیهم السلام که در اختیار ما هست میگیریم، بخش مسئله شناسی رو حالا متناسب با این شاخص ها بررسی میکنیم، کاری که نبی هم میکرده. خدا به نبی میگه که این وضع رو باید درست کنی، تو همه بگو قول لا اله الا الله تفلحو. این میره میدان نگاه میکنه، میره بت میپرستن، میگه چیه اینا شما میپرستید؟ حضرت ابراهیم میره بت میپرستن اینها، آخرش تبر درس میگیره، عملم میکنه دیگه، یعنی بت ها رو میشکنه. حالا این پاسخ اوناییه که اخیرا باز دیدم مقاله نوشتن که آقا ما علی الرسول الا البلاغ، آقا پس چرا تبر درس گرفت بت ها رو شکست؟ آقا ما علی رسول الله البلاغ، تو هم که گفتی دیگه، بلش کن تبر چی کار داری. نه بعد این میاد وضع موجود و هم پیامبر این کار رو میکرده هم ما، منتها خب بله اونجا شاید خیلی اطلاعات بعدی هم که به پیامبران داده میشد دیگه در اختیار ما نیست، ولی وضع مطلوب در اختیار ما هست. البته وضع موجود هم یه شاخص هایی به ما میگه که وقتی میخواید برید شناسایی کنید چه کارهایی رو نمیتونید بکنید، یعنی یک حدودی رو به ما میده، اونجا به شاخص هایی داره. یا در شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب، حالا بعدا من خواهم گفت که چه چیزهایی رو، آیا در عرصه تاکتیک ها به ما تاکتیک میده، آیا در عرصه تکنیک هم به ما میده، آیا تو حوزه سیاست های بخشی به ما چیزی میده، اینا رو من در بخش پیامبر اعظم انشاءالله خواهم گفت. مثلا سیاست های اقتصادی به ما میده، سیاست های خانوادگی به ما میده یا نه، فقط در عرصه سیاست های فرابخشی میمونه. این یک قواعد خیلی کلان. مثلا شما وقتی میگی نفی سبیل، نفی سبیل در همه جا هست، یک فراراه برده. اما وقتی میای میگی که مثلا انفاق، صدقات، زکات، اینا میشه سیاست های حوزه اقتصادتون، اینا رو انشالله اونجا خواهیم گفت. پس اینجا ما میتونیم از این روش در واقع بهره برداری بکنیم. در مورد پرسش هایی که آقای دکتر بهنام فرمودن، ما اطلاعات من از حضرت نوح و رسالتش همین اطلاعاتی که در قرآن کریم آمده، البته در تورات هم راجع به حضرت نوح خب آمده، ولی واقعش ما به اونا نمیتونیم تکیه بکنیم، چون مطالبی هست که مثلا بحثایی که راجع به حضرت یعقوب هم مثلا آمده، بحثایی که راجع به حضرت ابراهیم هم اینها در کتب عهد عتیق آمده، ما خیلی نمیتونیم از اینها استفاده بکنیم. اون چه که اجمالاً میدانیم اینه که همه آدم‌هایی که توی این منطقه بین النهرین بودن، اینا تکلیفشون معلوم شده. حالا اگر در بخش‌های دیگری از کره زمین مثلا کسانی بودن، ما اطلاعات نداریم، یعنی الان راجع به اونها نمیتونیم چیزی بگیم، ولی توی این منطقه بین النهرین هر چه که بودن، طبق این آیات اینها تعیین تکلیف شدن. راجع به جن چیزی نیامده در این آیات، یعنی چیزی من نمیتونم بگم. مطلبی چون نیامده. و راجع به اون بخش حیوانات هم ببینید، خب بخشی از این موجودات که دریایی هن، یعنی آب هم که باشه مشکلی پیدا نمی کنن. اما از این آیهی که ما خوندیم اون مقداری که می فهمیم اینه که اون حیواناتی که باید زنده می موندن و به وجودشون احتیاج بوده، چون قیدی چیزی نداره، گفته میشه من کل زوجین اثنین، یعنی از هر جنسی، از هر نوعی اون زوج اول نوعه، اثنین یعنی دوتا بردار، یعنی زن و مردشو، نر و مادهشو بردار. تعبیر آیه اینه که تو از هر نوعی برداری جفت. از این ما میفهمیم که اگر مواردی موندن، اون مواردی بودن که با آب مشکل ندارن، یعنی در آب هم در واقع زنده میمانن، ولی اونایی که اگر آب میومد از بین میرفتن، از کلیت آیه که گفته من کل زوج اثنین، برداشت ما این میشه که اینها رو همه رو برداشته. به هر حال دانش ما در این زمینه همین مقداریه که از طریق وحی به ما رسیده. خیلی تحقیقات جدید هم عرض کردم در حد این که حالا این چون تخصص من نیست، این مقداری که الان اینها میگن، میگن این کشتی که مثلا پیدا شده بر فراز همین کوه آرارات به اندازه یک میدان فوتباله، این به اصطلاح که حالا تو اینترنت هم دوستان سرچ بکنن هست تصاویرش و عکسایی که ازش هست، یعنی برای همین هم گفته شده بود 80 سال طول کشیده، یعنی یه قایقی نبوده، یه مثلا کشتی کوچکی نبوده، خیلی کشتی بزرگی بوده، خودشون که زیر 100 نفر بودن، ولی خب حیوانات تعدادشون زیاد بوده. در آیه هم اول حیوانات رو گفت بعد افراد رو گفت و اینکه امم آورده، یعنی معلومه که خیلی متنوع بودن. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده انشالله در منظر قرآن کریم باشیم، پیام وحی رو بیشتر مطالعه بکنیم، پیام خالق به مخلوق هست، هر چقدر انشالله بیشتر با کلام خدا مانوس بشیم زندگیمون انشالله قرآنی تر بشه. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. آقای دکتر مطلبی نکته هست در خدمت شما هست.
تشکر از همین دوستان که صورت مجازی یا صورت حضوری بحث رو دنبال میکنن. ما انشالله جلسه آینده رو شنبه که شما مرداد خواهد بود. در مورد ساعت جلسه در همون گروه در موقع جلسه با هم هم فکر میکنیم.